لب گوهر دریای عشق موج زند موج تو دریا تو دریا تو دریا
اوقات شبانگاه یه خوبی را براتون آرزو میکنیم. از رادیو ورزش صدای ما را میشنوید.
یک شب یک کتاب.
به نام خدا. سلام دوستان، وقتتون خوش. برنامه یک شب یک کتاب رو تقدیم میکنیم. دوستان، در این برنامه به سراغ فوتبال اروپا می رویم و کتابی رو با عنوان فوتبال در اروپای جدید معرفی میکنیم. این کتاب که پژوهشگری به نام آنتونی کینگ اون رو تألیف کرده 280 صفحه داره. کتاب فوتبال در اروپای جدید که عنوان فرعی تشریفات اروپایی رو داره به بررسی ورزش فوتبال در ابعاد مختلف از نیمه دوم قرن بیستم تا به امروز پرداخته و مسائل فوتبال نیم قرن گذشته فوتبال اروپا رو بررسی کرده. این کتاب درباره مسابقات و تیم‌ها صحبت نمی‌کنه و به نتایج و رویدادهای مهم در این خصوص توجه نکرده، بلکه به مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که با فوتبال اروپا درگیر بودن پرداخته و تصاویر گوناگونی از این ورزش رو در قاره سبز ارائه داده. کتاب فوتبال در اروپا در 4 بخش تدوین شده. بخش اول ابتدا به بررسی کلی فوتبال اروپا از سال 1968 تا 1999 پرداخته و سپس در فصل دوم وضعیت شهرهای صاحب نام در فوتبال رو که تیمهای پرطرفدار و مشهوری دارند بررسی کرده. بخش دوم کتاب این عنوان رو داره: فوتبال در اروپای قدیم. البته منظور مؤلف از قدیم سالهای 1955 تا 1970. او در این بخش به بررسی چگونگی شکل‌گیری جام باشگاه‌های اروپا پرداخته و آغاز این جام رو حرکت بزرگ و تازه‌ای برای پیشرفت و شکوفایی فوتبال در اروپا دانسته. به اعتقاد او در سالهای 1955 تا 1970 پایه‌های فوتبال امروزی اروپا نهاده شد و بستر جذب ستاره‌های بزرگ فوتبال جهان به این قاره فراهم آمد و با رفتن ستاره‌های برجسته قاره‌های دیگر به ویژه آمریکای جنوبی شاهد بودیم که فوتبال اروپا پویایی تازه‌ای رو پیدا کرد و جذابیت اون افزایش یافت که به دنبال اون تماشاگران بیشتری به ورزشگاه‌ها رفتند و شبکه‌های تلویزیونی برای پخش مستقیم مسابقات فوتبال پول بیشتری پرداختند. اما بخش سوم کتاب، عنوان روی جلد کتاب یعنی فوتبال در اروپای جدید رو داره. در فصل اول این بخش با قانون بوسمن آشنا میشویم و اینکه چرا این قانون وضع شد و آثار اون در فوتبال اروپا چی بود. در فصل بعدی با عنوان تلویزیون چنین اومده: با آغاز دوره پخش مستقیم تلویزیونی مسابقات فوتبال، درآمد باشگاه‌ها و بازیکنان به سرعت افزایش یافت، ضمن اینکه تلویزیون نقش بسیار مؤثری در پیشرفت و توسعه فوتبال اروپا داشت. به علت حضور تلویزیون و درآمدهای حاصله از حق پخش تلویزیونی و تبلیغات بود که شمار رقابت‌های اروپایی افزایش یافت و حتی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا حیات خود رو آغاز کرد. البته بخش چهارم کتاب یک فصل مستقل با عنوان لیگ قهرمانان هم داره و این لیگ رو به طور کامل توضیح داده. در این فصل میخونیم این لیگ فوتبال اروپا رو وارد عصر تازه‌ای کرد و خون تازه‌ای در رگ‌های فوتبال قاره سبز جاری ساخت. لیگ قهرمانان سبب افزایش درآمد باشگاه‌ها و بازیکنان شد و شهرهای میزبان نیز به منافع تازه‌ای رسیدند. در 9 نوامبر 1977 نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه فوتبال اروپا و شماری از باشگاه‌های بزرگ این قاره در جلسه غیررسمی درباره احتمال راه اندازی لیگ قهرمانان به بحث پرداختند. در سال 1986 یوونتوس و رئال مادرید در مرحله دوم جام باشگاه‌های اروپا با هم بازی کردند که یکی میبایست حذف می‌شد. در نهایت یوونتوس حذف شد و علاقمندان فوتبال از حذف زود هنگام یکی از تیم‌های بزرگ اروپا افسوس خوردند. همین سبب شد اتحادیه فوتبال اروپا موضوع راه اندازی لیگ قهرمانان را با جدیت بیشتری پیگیری کند. پس از آن رئال مادرید هم حذف شد. بونی برتی رئیس وقت یوونتوس گفت حیف است تیم‌هایی چون یوونتوس و رئال مادرید حذف شوند. از این قرار زمینه برای راه اندازی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا بهتر فراهم شد. بخش چهارم کتاب با عنوان هواداران فوتبال در اروپا این موضوعات رو در فصل‌های جداگانه بررسی کرده. سیاست‌های فوتبال، محلی‌گری و نژادپرستی. در فصل 11 کتاب که به موضوع نژادپرستی پرداخته می‌خونیم که حضور روبه فزونی بازیکنان رنگین پوست به ویژه سیاه پوست در فوتبال اروپا در برخی از جاها مسئله نجات پرستی هواداران رو دامن زده و مشکلات ایجاد کرده که همچنان از دغدغه های یوفا است. با وجودی که یوفا و باشگاه های مختلف کشورهای اروپایی کارهایی رو انجام دادن تا مسئله نجات پرستی در بین هواداران ریشه کم بشه، اما تا به حال به جایی نرسیدند و این مسئله همچنان از مسائل روز فوتبال اروپا است که میشل پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپا هم در این باره هشدار داده. دوستان عزیز، فرصت برنامه هم به پایان اومد. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.
بسیار سپاسگزاریم که همراه ما هستید.
مجله والیبال.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش. با مجله والیبال در خدمت شما هستم. حدوداً تا ساعت 10 با شما خواهیم بود و امیدوارم که شما هم ما رو همراهی کنید تا پایان برنامه و ایشالله برنامه که تقدیمتون کنیم مورد توجهتون قرار بگیره. اما اگر قصد داشتید که با ما ارتباط برقرار کنید، مطلبی دارید، صحبتی دارید، پیشنهادی دارید یا سوالی دارید، دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 در اختیار شماست. و اما آنچه در این برنامه تقدیم شما خواهد شد. در مورد لیگ برتر قبل از ایستگاه پایانی صحبت خواهیم کرد. تیمای حاضر در مرحله پلی آف که همه تیمای شناخته شدن، سهمیه آخر هم به گنبد رسید. امروز مرحله برگشت پلی آف اول لیگ دست یک، تلاش برای راهیابی به جمع چهار تیم نیمه نهایی است. گفتگو میکنیم با یکی از مربیانی که به هر حال سالیان سال در والیبال هستند. در مورد نمایندگان کشورمون در راه اجلاس سالانه آسیا صحبت میکنیم با آقای سعید درخشنده. اما فراخوان خدنگهداران تهران هم در موردش صحبت میکنیم و در این مورد ارتباطی هم خواهیم داشت با آقای منوچهر پور حسن. پیکان قهرمان لیگ برتر جوانان باشگاه‌های ایران شد. با سرمربی این تیم گفتگو میکنیم. بالاخره والیبال ساحلی سه ستاره در کیش در حال برگزاریه، حتما در این مورد صحبت میکنیم و ارتباطی هم خواهیم داشت. خبرهای والیبال بانوان و اخبار والیبال جهان هم تقدیمتون میشیم. و بالاخره پاسخ به سوالات احتمالی شما. با مجله والیبال در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. دوست و همکار خوبم آقای علی شاکری، سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا. جناب آقای اوسوی عزیز، خدمت جناب علی و همه عزیزان شنونده برنامه مجله والیبال سلام دارم و وقت بخیر. خوشحالم که امروز این سعادت رو دارم در خدمت شما دوست و پیشکسوت خودم آقای اوسوی باشیم.
خیلی متشکرم. خب آقای شاکری، روز گذشته هفته 25 لیگ برتر برگزار شد. تقریبا دیگه هر 8 تیم پلی آف مشخص شدن. سه مسابقه ما 3-0 تموم شد، سه مسابقه ما 5 گیمه شد و
و نشون از این داره که به هر حال تیم‌ها تلاش میکردن که در این هفته ما قبل پایانی بتونن خودشون رو برسونن و بیان جزو هشتیم. صحبت شما رو میشنم.
بله، هفته 25 ماه اسکوی تیم شهرداری ورامین استراحت داشت، تیمی که از ابتدای فصل در صدر جدول بود، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی، از اون یاد میکنن. رحمان محمدی راد و تشکیلات شهرداری ورامین به نظر من خیلی آرام و بی سر و صدا کار خودشون رو زودتر از همه شروع کردن و نتیجهش رو هم دیدن که میشه در سایه پشتکار، برنامه ریزی و آرامش و نداشتن دغدغه مالی شرایط خیلی خوبی رو در ورزش رقم زد و شهرداری ورامین حالا اثبات کرد در پایان دور مقدماتی، علارغم این که یک بازی هم مقابل کاله روز یک شنبه خواهد داشت در هفته پایانی، تکلیف خودش رو از دو هفته قبل مشخص کرد. صدرنشین تقریبا بلا منازعه لیگ برتر والیبال ما در فصل جاری بود، اما جام رو آیا اسکوی همه ما میدونیم در پایان رقابت‌ها که مرحله در واقع پلی‌آف یا رقابت‌های حذفی رو داره، به تیمی میدن که بتونه همه مراحل رو با شایستگی طی کنه، برنامه‌ریزیش برای همه بخش‌های یک پروسه مسابقاتی باشه که به هر حال طراحی شده. شهرداری در صدر ایستاد. پیکان روز گذشته تونست تبریز رو بعد از 4 هفته شکست و ناکامی با پیروزی خیلی قاطعی ترک کنه و این پیروزی سبب شد مجددا جایگاه خودش رو از خاتم اردکان پس بگیره که هفته قبل به مکان دوم اومده بود. خاتم اردکان در غیاب شهرام محمودی که حالا به عشق بازی نکرد و بازی رام 3-2 به تیم خوب کاله باختن. راجع به کاله هم باید عرض کنیم که یه هفته های اخیر یکی از تیم‌هایی که واقعا خوب کار کرده، خوب تلاش کرده، خوب تمرین کرده و به نظر من کادر فنی هم خوب روش تاثیرگذار بوده و والیبال رو خیلی با برنامه بازی میکنه، کاله مازندران بود و شاگردان بهروز عطایی و یک تیم دیگر هم فولاد سیرجان هست با محمد رضا دامغانی که خب حالا خودش اعتقاد داشت که کار کردن در کنار مربیانی مثل آقای مانوئل خوان سیچلو که سال گذشته و 2 سال قبل در ایران بود، تا سال گذشته ایشون یکی از دستیارای ایشون در تیم زیر 20 سال بود. حالا به هر حال محمد رضا دامغانی هم از نسل قبلی والیبال ما نشون میده که حرفای بسیار زیادی برای گفتن داره. مربی که هم منظم هست، هم مسائل روی روانی رو خوب بلده و هم تونسته با تلفیقی از بازیکنهای بومی و بازیکنهای در واقع غیر بومی در سیرجان تیم بسیار خوبی رو رقم بزنه، همون تیمی که در واقع بوی گلگوهر سیرجان قبلی رو میده. به هر حال تیم خیلی خوبی بود. پیام مشهد آقای اسکوی یک مقداری با توجه به اینکه خیالش از بابت صعود آسوده بود، بازی رو واگذار کرد به تیم گنبد. یعنی اگر پیام مشهد نیازمند پیروزی بود، به هر حال فکر میکنم بنا به اون چه که دوستانمون در محل برگزاری مسابقات از این تیم رویت کردن، تلاش کرد بازی باخته رو در حقیقت برابر کرد ولی در نهایت بازی رو واگذار کرد. یک مقدار در بخشی از بازی با توجه به اینکه خیالشون آسوده بود از بابت صعود، در مقابل گنبد بازی رو واگذار کردن، هرچند که تیم شایسته گنبد دیروز در غیاب دو بازیکن برجسته‌اش میکائیل تاجر مشتبه شبان بسیار قدرتمند ظاهر شد و تونست در خانه مشهدی که واقعا سخت از پیروز شدن در سالن مهران این تیم رو شکست بده با درخشش عیزا بهبودی. من واقعا میخوام بگم یک پاسوری که همانند امیر حسینی همچنان در عرصه لیگ به نظر من تجربیاتشون ارزشمند هست، کارشون هم چشمگیر هست، از همه مهمتر تلاش و حضور فعالشون در تمرین، آمادگی جسمانی بسیار خوب که هم امیر حسینی و هم عیزا بهبودی برخورداران، از اونا پاسورهای ممتازی ساخته که همچنان دارن در حضور جوانا جولان میدن و کارشون رو به نحو احسن پیش میبرن.
ادیس دانشور هم خوب بگیم که برد سایپا دیروز در برابر شهروند عراق، خود امیر حسینی وقتی اومد توی بازی
بازی رو بردن
و چقدر تاثیر بود.
خیلی آقای اسکی ببینید، برخی از بازیکن‌های قدیمی ما واقعا الگو هم به لحاظ پشتکار، تمرین، ممارست در تمرین، همراهی در واقع تیم به نوعی میتونن خیلی کمک کننده باشن، به نوعی خودشون یک پا مربی هم به نظر من در تیم. امیر حسینی و بهبودی نشون دادن در این فصل هم، حالا ما سعید معروف رو نداشتیم، پاسورهای خیلی خوبی داشتیم، هرچند که محمد رضا فلاتخو هم دیروز خیلی خوب بازی کرد. سایپا آقای اسکوی در مجموع دیروز بجز بخشای کوچیکی از بازی خیلی خوب بازی کرد، هرچند که 2 ست رو به تیم دست از یان شوسه در واقع عراق داد، عراقی که به هر حال میدونیم تیم خیلی خوبی در نیم فصل اول بود. رفتارهایی رو از اکبر خداوردی دیدم خیلی ناراحت کننده بود که بعد از اعتراضی که کرد داور روی یک تصمیمش که اشتباه بود و به نظر من آقای ذوقی به درستی برگشت از حرفش و با نظر و نظرخواهی از داور دوم آقای قادر صادقی به جا داد و در حقیقت خود توپی رو که بازیکنهای سایپا از پشت آنتن نیاوردن بلکه از پشت میله در واقع توپ رو برگردوندن به زمین خودی، اما آقای ذوقی چون دیدش کمتر از داور دوم بود تصمیم گرفت گفت در واقع توپ رو داد برای در امتیاز 13-13 مساوی بودن در ست پنجم داد به سایپا، ببخشید به عراق. اعتراضی که سایپایی ها میکنن با توجه به رفتن آقای قادر صادقی و فراخواندنش از سوی آقای ذوقی باعث میشه که نظرش بر میگرده و به جا میده و درست هم بود، اما اکبر خداوردی هم پرخوشگری کرد روی نیمکتش به روی نیمکت به مربیای دیگر، هم از یک طرف دیگه کاغذهایی که دستش بود رو به علامت اعتراض خورد کرد و ریخت رو زمین، ریز کرد ریخت رو زمین و این زیبنده به هر حال مربی نبوده که ما در نیم فصل اول همش ازش به نیکی یاد کردیم، همه البته هر کدوم از ماها شاید بخشی از شرایط خاص، ولی به هر حال میگن که در شرایط سختی که مربیان و بازیکن‌ها رو باید سنجید و آزمود و من فکر می‌کنم اکبر خداوردی جوان هست، کارش بسیار خوب است اما حرکتش خوب نبود، اما نظر آقای ذوقی رو که با مشورت داور دوم نظرش رو برگردون من واقعا میخوام تحسینش میکنم، به دلیل اینکه هر داور اولی وظیفه داره با داور دومش هماهنگ باشه، قادر صادقی درست جلوی چشمش اتفاق افتاد و نظرش رو تحسین کرد و به نظر من و درست هم هست. و اعتراض‌های دست جمعی که متاسفانه در ورزش ما در همه رشته‌های ورزشی از جمله والیبال باب شده در بیرون از مرزها برای ما مشکل ساز هست، عرض کردیم چند بار اتفاقی که برای فوتبال ما افتاد، اتفاقی که برای والیبال ما در میادین جهانی بارها افتاد، کارت قرمز کارت زرد گرفت امتیاز از دست دادیم، این رفتن به سمت داورا دست اعتراضی دست جمعی قانون مشخص کرده، مقررات میگه کاپیتان تیم میتونه معترض باشه با آرامش بره به سمت داور اول نظرش رو اعلام کنه و اگر خدای ناکرده در حق تیم اشاف شده، حالا ویدیو چک، راجع به ویدیو چک هم بگم، ویدیو چک دیروز والیبال ما خیلی خوب بود، ویدیو چک ایرانی که در خانه والیبال به کار گرفته بهتر از همیشه بود، یعنی نمیخوام بگم هنوز نقصان نداره ولی مهم اینه که به هر حال حاصل تلاش دسترنج جوانای خوب ماست، اما راجع به قضیه اعتراضای دست جمعی همچنان اعتقاد دارم که رفتارهای بازیکنای ما و حتی مربیای ما به نظر من حرفه‌ای نیست و باید آموزش بیشتری در این زمینه داد، باید کلاس‌ها و سمینارهایی براشون برگزار کرد، یک مقدار باید با خودشون تمرین و ممارست بکنن، صبوری و آرامش رو، وقتی که مربی روی نیمکت از کوره در میره دیگه از بازیکناش نمیشه
انتظاری داشت. بعد خیلی متشکرم، البته تلاش خواهیم کرد که ارتباطمون برقرار بشه. تیما رو من یک بار جدول رو بخونم برای عزیزان شنونده. اولا نتیجه دیروز رو بگیم، شاید یه دی از دوستان باشن که دیروز خاتم کاله مازندران میهمان خاتم اردکان بود که کاله موفق شد 3-2 خاتم اردکان رو شکست بده. تلاش میکنیم با آقای بهروز عطایی سرمربی کاله ارتباطمون برقرار بشه و باشون گفتگو بکنیم. عقاب نهاجا خب یه تیمی